لطفتان کردید.
لطف دارید، ممنونم، بفرمایید.
آقای دکتر اگه اجازه بدید من یه مختصری از زندگی خودم میگم و با اجازتون یه چیزای کوچولویی رو تغییر میدم به خاطر اینکه به دلایل خیلی مشکل.
متوجه هستم، بفرمایید.
ممنونم ازتون. من توی خانواده من ششمین فرزند یک خانواده بودم و آخرینشون. چیزی که از خانواده‌ام یادمه یه مادر خیلی زحمت کشی داشتم که همیشه تو آشپزخونه بود، همین تنها چیزی که از مادرم یادمه، و یه پدری که قدرت مطلق خونه بود. و به جرأت میتونم بگم از خواهر برادران چیزی یادم نیست جز یکی از برادران که 5-6 سال از من بزرگتر بود. من تصویری که از این بچه هنوز تو ذهنم هست اینه، معذرت میخوام، این نمیتونست جدول ضرب یاد بگیره. پدرم اینو مینداخت رو تخت و با کمر بندش میزد و ازش میپرسید 8-8 تا 7-8 تا، و من چشمای این بچه رو میدیدم که به من نگاه میکنه و انگار کمک میخواد. من هیچ کاری نمیتونم بکنم. من موقع شد 4-5 سالم. البته برادر من یه 5-6 سال بعد خودکشی کرد و رفت، ولی نگاه این بچه همیشه با منه. بعد من 14 سالم بود، پدر تصمیم گرفت که من ازدواج کنم. تصمیم گرفت ازدواج کنم با پسر یکی از دوستاش که یه خود عقب افتاده ذهنی بود. به خودم گفتم خب از منم از ریاضی متنفر شده بودم، بهتر از اینه که برم ریاضی بخونم، قبول کن شاید این راحت تر از اون زندگی باشه. و قبول کردم.
اون چند سالش بود عزیز؟
10 سال از من بزرگتر بود. 24-25 سالش بود. قبول کردم و برخلاف اون که فکر میکردم زندگی خیلی بد باشه، اونقدر بد نبود. شاید به خاطر اینکه خیلی عاقل نبود، زندگی سادهی داشتیم، بد نبود. یک طرف خونه پدرم بود. شاید تا 5 سال بعدش که من یه پسر 2 ساله داشتم و شوهر من بر اثر سرطان روده در 6 ماه فوت کرد. بعد از مرگ این تازه من فهمیدم بدبختی یعنی چی، چون پدر شوهر من شد قیم بچه من، قیم پسر من، و من بدون این نمیتونستم نفس بکشم بدون اجازش. مدرسه این کلاس ندار، اونجا نبرش، این کارو نکن. و بعد یواش یواش من گفتش که تو جوونی میتونی بری شوهر کنی، بچه رو به ما بده و برو. خب من که از بچه هم نمیتونستم بگذارم، بچه رو بردشم فرار کردم. وقتی دیدم قضیه جدیه.
از کجا به کجا فرار کرد؟
از تهران فرار کردم به یه دهی توی مشهد، توی دهی تو مشهد. 2 سال اونجا بودم.
چجوری توی ده شما تونستید پذیرفته بشید؟ چون توی محیطای بسته به عنوان چی رفتی بزیست؟
من خواهرم توی مشهد زندگی میکرد، شوهر خواهرم مشهدی بود، اونجا فامیلایی رو داشت که از طریق اونا کمک کردن، یه اتاق به ما دادن، یه مدت اونجا زندگی کردم. حتی اونجا شروع کردم خودم، مثلا توی من عاشق درس خوندم بودم، ولی خب فرصت چه پیدا نکردم. 14 سالگی ازدواج کردم. اونجا یواش یواش برای خودم درس خوندم، نمیدونم، کار نقاشی رو دوست داشتم، نقاشی میکردم. حدود 2-3 سال ما اونجا زندگی کردم.
ببخشید، روزی که رفتید به اون ده پسرتون چند ساله بود؟
پسر من 4 سالش بود.
یعنی شما 2 سال تو خانواده بعد از مرگ همسرتون اونجا بودی، 4 سالگی بچه فرار کردید. اوکی.
بله بله. خب بله، وقتی دیدم قضیه جدی شد ما فرار کردیم اونجا. و بعد تقریبا همونجا بچه رو از 7 سالگی مدرسه گذاشتم و همونجا موندیم ما تا یه خورده بچه من بزرگ شد. بعد که یه خورده بزرگ شد ما میتونستیم بیایم دادگاه و بچه بگه من میخوام پیش مادرم بمونم یا مثلا برم پیش پدر بزرگم که قیم منه.
چند ساله بود؟
بچه اون موقع 9 سالش بود. با اینکه 14 سالگی بود، ولی قاضی گفتش که چون پدر نیست و قیم پدر بزرگه، بچه حق انتخاب داره اگر به سن رشد رسیده باشه، رشد عقلی. یه سوالی از بچه کرد که خب بچه تو اون سن سال ولی خوب تونست از پسش بر بیاد.
آیا اون پدر بزرگ به دنبال بچه آمده بود به دادگاه؟
بله بله بله، پدر بزرگ اومده بود. حتی یه دفعه من ما خیالمون که راحت شد مثلا این قصه خیلی طولانیه. من خیلی
نه خلاصه همطور بفرمایید. من فقط خواستم ببینم که شما برای گرفتن فرزندتون احتیاج داشتید به دادگاه و اونا خبر پیدا پس میکنن شما کجا هستید، کجا زندگی میکنید؟
حتی من توی مدرسه، من از اون ده اومدم وقتی خیالم تقریبا راحت شده بود، اومدم مشهد، من بکر ثبت نام کردم. مشهد بکر ثبت نام کردم، رفت مدرسه. هیچ وقت یادم نمیره که یه روز مدرسه این که ثبت نامش کردم غیر انتفاعی، مدرسه از این مدرسه های غیر انتفاعی بود و تازه تأسیس بود. مدیر مدرسه منو خواست یه نامه نشونه من داد. آقای دکتر خوب به جان بچم این واقعیت مهر محرمانه یه قرمز کرده بود رو پاکت نامه که چنانچه بچه ای با این سن و سال مثلا تو این مدرسه درس میخونه، بچه ای با این اسم داره درس میخونه، سریعا به ما گزارش بدید به حراست وگرنه طبق قوانین با اتون برخورد میشه. من از مدیر اجازه گرفتم بود یه نه به این راحتی که به من فرصت بده. رفتم حراست، رفتم پیش رئیس حراست و شانس آوردم. رئیس حراست آدم خوبی بود، به من گفتش که کی میتونه حکم رشد بچه رو به من بدی. گفتم که وقتی 9 سالش بشه، 2 سال دیگه. به من گفت باشه من گزارش نمیدم. خیلی کمکم کردم، بچه اونجا درس خوند و 9 سالش که شد ما رفتیم تقاضا دادیم و بچه حکم رشدش گرفت و ما تونستیم برگردیم تهران خونمونو و اونجا درسشو خوند و مشکلاتو داشتیم دیگه.
مقصودتون از خونتون یعنی چیزی؟ یعنی اومدید اونجا یه خونه گرفتید؟
خونه داشتیم ما، ولی چون پدر بزرگ قیم بود همه چیز اون گرفته بود.
یعنی خانه رو پس گرفتی؟
بله بله، رفتیم تو خونه خودمون نشستیم در واقع.
یعنی شما و فقط پسرتون دوتایی؟
من و پسرم بله، رفتیم تو خونه خودمون نشستیم.
بعد
از اینکه پسرم این خورده بزرگ شد، ما تصمیم گرفتیم که از ایران بیایم که خب الان اومدیم استکهلم اینجا زندگی میکنیم.
بذار ازتون این سوال رو کنم، شما همکنون خودتون چند سالتون عزیز؟
من 43-44 سالمه.
و پسرتون ناچار
22-23 سالشه. ما اومدیم اینجا.
الان چه مدتی از استکهلم هستی؟
8 ساله.
اوکی.
الان من زندگی نسبتاً آرومی دارم، مشکلی ندارم، تونستم خودم یه جایگاه اجتماعی برای خودم پیدا کنم، کار خوب پیدا کنم. ولی آقای دکتر یه چیزی خیلی داره آزارم میده با همه مشکلاتی که پشت سر گذاشتم، یکی نمیتونم به آدم ها اعتماد کنم. همه رو دوست دارم، با همه سر و ملک دارم، رفت آمد میکنم، ولی نمیتونم، یعنی احساس کنم یکی داره وارد حریم زندگی من میشه. به شدت وحشت میکنم، پس میزنم. یا الان یه آقایی هست که خب
نه ببینید، بذار من الان یه نکته کوچیک عرض کنم. این که شما نمیتونید اطمینان کنید کاملا قابل فهمه عزیز، ولی یک از شما کسی نخواسته که به همه اطمینان کنید و دو وقتی که من و شما اطمینان میکنیم یا نمیکنیم درباره افراد مختلف درجات مختلف راجب موضوع فرق میکنه. من به این آدم اطمینان میکنم، به اون آدم اطمینان نمیکنم. به این آدم از نظر مالی اطمینان میکنم، به اون آدم از نظر فرض کنید اینکه فرزندم بهش بدم ببره سینما اطمینان نمیکنم. به یه آدمی 1000 تومان اطمینان میکنم یا 1000 دلار به آدم دیگه تا 100,000 دلار هم میرم. بنابراین مسئله اطمینان یه چیزی نیست که شما یه حکم کلی براش صادر کنید برید. بنابراین پس موضوع و موردش فرق میکنه. الانم چون در چارچوب رابطه و ارتباط دارید صحبت میکنید، فقط شما کافیست که به دلیل این شرایط و وضعیتی که دارید یه دقت بیشتری بکنید و یه مواظبت و مراقبتی. ولی یه حکمی رو که صادر میکنید من به کسی اطمینان نمیکنم، پس با کسی نمیخوام رابطه داشته باشم، اون در حقیقت یه عقیده و نظر، ارتباطی به حرفی که میزنید نداره عزیز.
بعد آقای دکتر یکی از چیزایی که خیلی منو اذیت میکنه، من بیکرات خواب برادرم رو میبینم.
خب معلوم عزیز. نه خب ببینید عزیز، اون پست تروماتیک استرس دیسوردر، اون به دلیل تکرارش در وجود شما نشسته، جایی در مغز شما برای خودش خونه و لونه کرده و بنابراین احتیاج به این هست که از ذهنتون بیرونش بیارید. خودش و خاطره رو نمیشه، ولی هم انرژی روانیش رو میشه ازش گرفت به یک اعتبار و هم سم و زهرش. اما از جانب دیگه یه تکنیکی وجود داره به اسم EMDR Movement Desensitization Reprocessing که اون میتونه حوادثی از اون قبیل رو از صحنه ذهنتون بی اثر کنه، یعنی اون مثل یه فیلمی که آدم دیده و یا به هر حال اونقدر تحت تأثیر قرار ندادش باشه، ولی اون چیزی که میگه اون نگاه و چشم شما رو رها نمیکنه، چون شما ممکنه 5 بار یا چند بار اون حادثه رو دیده باشید اما 50,000 بار تو مغزتون آوردی تو بردی و اون آدم مثل این آدمی مونه که من یه لغتی یاد بگیرم خب با یه بار یاد نمیگیرم ولی اگر 10 بار و 100 بار و 1,000 بار خودم تکرارش کردم که حتما یاد میگیرم عزیز. بنابراین اون تو وجود شما نشسته و مسئله است و بعدم میتونه تو خوابا و کابوسا شما رو اذیت کنه، هم خیلی جاهای دیگه و اون وقت کار دستتون بده.
همینطوره. بعد آقای دکتر الان یه آقایی هست که خب آدم خوبیه، من الان تقریبا 2 سالی میشناسمشون، ولی مسئله همینه، میگن اطمینان نمی کنن.
آخه به چی اطمینان نمی کنین؟ اون که نمیخواد سر شما رو ببره.
نه
خب آخه نه ایشون چند ساله چی عزیز؟
یه دفعه بیدلیل ازش متنفر میشن، اینگاه همه خصوصیات پدرم رو تو این آدم
میگه. نه خب اون اگر هست مسئله است. ببینید عزیز دو تا نکته، یکی اینکه یک کسی مثل شما با توجه به اون شرایطی که وجود دارید از یه نوع استراب عصبی نوراتیک انگزایتی رنج میبرد، یعنی موضوع و مسئله شما مسئله love hate relation یا مهر و کین یا عشق و تنفری است که در وجود شماست و بنابراین به مجردی که به کسی علاقه مند میشید از جانب دیگه یا آمادگی دارید که از او بدتون بیاد، که نمونه ساده شمعت تو زندگی عادی بسیاری از مردم هست که مثلا به پسرشون دخترشون میگن این کارو نکن نکنه ازدم نکن قربونت برم، وقتی ادامه میده میگن میزنن تو سرت که مثلا سرت بخوره به دیوار. بنابراین اون در آدم ها خفیفش هست برای که همه ما کم و بیش این احساس ها رو داریم. مال شما به خاطر این شرایط هم در ارتباط با مادرتون هم در ارتباط با برادر و خواهرای احتمالاً بزرگتر هم با اون پدر بیمار دیوانتون معلومه که راو هیلریشن رو شما دارید، به همین جاست که شما خطری که تهدیدتون میکنه اینه که وارد اون حریمی بشید که ما از نظر علمی میشناسیم، برای که مطالعات نشون میده دلیل اصلی و عامل تعیین کننده این که ما با کی ازدواج میکنیم مخصوصا وقتی شرایط زندگیمون سخت و بد بوده این هست که با کسی ازدواج میکنیم که بدترین صفت پدر و مادر ما رو داره. بنابراین اون پدر بیمار تنبیه کننده دیوانه شما ای بسا شما رو به سمت کسی میکشونه و به اون سمت متوجه میکنه که مشخصات پدر رو، بنابراین دقیقا شما باید با کسی در ارتباط باشید که تمام کاری که میکنید مطمئن بشید آدم پر از انتظار و توقعی نیست، آدم مضطربی نیست، آدم کنترل کننده است و مهمتر از همه آدم خشمگین و عصبانی نیست، چون اون اتفاقا نقطه ایست که شما رو قلاب میکنه و بعدن کار دستتون میده. بنابراین این اون موضوع فوق العاده مهمی است که باید مواظب باشید. بنابراین الان مسئله اعتماد کردن نیست، مسئله این است که شما ناآگاه به سمت کسی کشیده و کشانده میشید که بدترین صفت پدر یا مادرتون داره که در اینجا پدرتونه، برای که اون نقش اصلی و اساسی رو داشته و در نتیجه اگر یه آدمی کمی بوی استراب رو، کنترل رو، مالکیت رو، تنبیه رو، عصبانیت رو داره، حتما آدمی است که شما همه خشم و تنفری رو که در از کودکی تا به حال داشتید روی او می‌ریزید و بنابراین اون انتخاب درست نیست. روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. خواهش می‌کنم شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office worked very hard on my case. They're very powerful, smart and very experienced and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام نام شایان نیست. 818-777-77-77
کامپیوترتون کنده، ویروس و یا مشکلی داره؟ همین الان اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. من امیر لاهیجی و همکارانم 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شما ایم. 310-985-9252 اسم اپ اینه، کامپیوتر امرجنسی سرویسز.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوف های متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن ها و مهمانی ها،
استثنایی ترین قیمت ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلا قصه نخورید،
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم بهم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبا فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یک تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارشو بنویس 714-921-921-4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714-921-921-4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالم راحت کردی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خواهش میکنم جانم. خب الان چه خبر است؟ ای در مورد این آقا چی میخواید به من بگید؟
یه سوال دیگه هم دارم. این آقا آدم خوبیه ولی من فکر میکنم یه خود آدم بدیم. مثلا یک چیز کوچیک تو ذهن من این همون بعضی وقتا هانه همیشه ها این دفعه باعث میشه متنفر بشم از این آدم.
نه اون ماجرا، اون موضوع جدی عزیز. آخه شما دارید بین صفر و صد یا بین محبت و تنفر حرکت میکنید. بعدم شما تجربه‌ای که دارید این است که پدر یه موجودی است اینقدر خوب ولی میتونه باشه اینقدر بد. بعدم شما یه آرزوتون این بوده که اون پدر خوب بشه که هرگز نشده. بنابراین این ذهنیت متضاد شماست. در نتیجه موضوع جدی است. بعدم خب من اگر بدونم یه همچین مشکلی دارم باید مشکل رو حل کنم. طوری که به شما گفتم شما باید اون مسائل مشکلات با اون شدتی که میگید رو حل کنید. اینکه شما فکر کنید 5 تا ماشین از روتون رد شدن و سعی و سالمید که نظر درستی نیست اسیز.
بعد یه چیز دیگه آقای دکتر، من تو دل اون مشکلات که بودن که یه خطشو به شما گفتم نمیتونم همشو بگم، مبارزه کردم ولی الان که در واقع باید یه آرامشی داشته باشم، الان خسته.
نه آرامشی شما برای چی داشته باشی؟ شما اگر ماشین نه صبر کنید عزیز، نه کامیون پشت کامیون از روی شما رد شد در گذشته، الان شما رو بردن بیمارستان، ولی شما نمیتونید بگید الان که اینجا همه مهربونند و خوبند و از من مواظبت میکنن، من پس چیزی من نیست میخوام از بیمارستان برم بیرون. شما اون تصادف هولناک رو برای سالهای سال کردید و اون تکرار شده و تو وجود شما نشسته. ضمناً اولا باید این مسئله حل کنید، دوم شما باید بدونید خودتونم رفتارتون و حالاتتون عادی نیست و بنابراین حتی با یه آدم عادی و معمولی دیر یا زود مسئله پیدا میکنید و آدم غیر عادی هم میتونید سخت درگیر بشید عزیز.
درست
میگید.
حتی دکتر مثلا من خیلی ازش میترسم، همین فکر خودکشیه. اصلا سعی میکنم بهش فکر نکنم، خصوصا به خاطر بچه‌ام. اصلا نمیخوام.
خودکشی بکنید برای چی؟ چه چیزی الان در
مثلا پنج چند روز پیش رفته بودم بیرون، تو خیابون پر این قارچه سمی بود. یک آن حتی فکر کردم اینا رو بچینم، اینا رو وقتی آدم بخوره کسی نمیفهم خودکشی کرده، ولی آدم به مرگ طبیعی میمیره.
صحیح. این اطلاعات عمیق پزشکی شما از کجا پیدا کردی؟ خب یک کمیشو پیدا میکردی برای باباتون جان؟ آخه این حرفی با پیداست از تحقیقات علمیتون. حالا اولا یه همچی چیزی دیدید، بعدم به ذهنتون آمد خب اومد که اومد، چرا اصلا اینقدر موضوع اینقدر جدی میگیرید؟ خیلی از آدم ها هستن که یه خانم یا آقای رو توی اتوبوس میرن میخوان دست بزنن ولی جلو خودش رو میگیرن، ولی بعدا نمیتونم بگن من دارم بیمار میشم یا گرفتار میشم. در خصوص انسان معمولا تخیلش میتونه به گونه ای حرکت کنه که مثل که میخواد عمل کنه یا عمل کنه. برای مثلا چقدر موضوع رو جدی میگی؟ اگر از این نوع فکر خودکشی میکنید اونم مجانی و ارزون نکنید.
نه که کسی نفهمه خودکشی بوده.
عجب. خب اولا یک کار نفهمید، پس شما حتی بعد از مردنتونم نگران قضاوت و نظر مردمید، ولی فرزندتونه که خالی و تنها میذاری تو میری تو مادرش خودکشی کرده. آره. نه حالتون خوبه؟
نه والا
معلومه
مزاحم شما
نمیشه. نه مطمئنم اگر حالتون خوب بود مزاحم من نمیشه، بنابراین بی خودم مزاحم نشید، بی خودی بازی در نیارید. با این آقام چرا روابط سطحی و عادی برقرار نمی کنید و بعدم احتیاج به کمک دارید که بتوانید این مسئله رو به مقدار زیادی حل کنید عزیز؟ و الا شما هر جا برید رابطه غلط رو انتخاب میکنید، رابطه خوب رو هم خراب. در حال موضوع خودتون باشید و موضوع پسرتون باشید، بس دیگه. اون ایام سخت و تلخ گذشته، یه قرار نیست نسبت بهش اینقدر حساس باشی. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
ممنون.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من رو توی اسپیکر اگه ممکنه گوشمو بردارم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه دختر 26 ساله هستم، از اروپا تماس میگیرم خدمتتون. دو ساله اومدم اروپا، دارم زندگی میکنم، برای تحصیل اومدم.
چی خونده بودید در ایران عزیز؟
در ایران ارشد یک رشته‌های مهندسی رو خونده بودم و بعدم الان جدام دکترام.
تنها اومدید یا با کسی؟
نه تنها اومدم.
چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم.
بنابراین شما سومی هست؟
بله سومی آخری هست.
اوکی. خب چه خبر است عزیز؟
من یه مشکلی که دارم اینه که این مشکل رو قبلا من توی ایران هم که بودم داشتم و متاسفانه الان خیلی شدیدتر شده این مشکلم با خانواده. این که هفته ای نیست که مثلا خانواده من وقتی که تماس میگیرن آخر صحبتشون به این نرسه که تو چرا ازدواج نمی کنی؟
یه شوهر خوب پیدا نمیشه.
خب بعد مشکل همینه، مشکل اینه که شوهر خوب پیدا نمیشه و الان وارد یه فازی شده قضیه که مثلا یه سری از این افرادی که به صورت سنتی تماس میگیرن و اصلا هیچی از من نمیدونن، فقط میدونن که یک دختر خانومی هست که دختر خوبی بوده وقتی توی ایران بوده، الان هم داره خارج دکترا میخونه، تماس میگیرن و میان به صورت سنتی خواستگاری.
نه خواستگاری میرن از نصب گاهی میرن از کی خواستگاری میکنن تو رو؟
تماس میگیرن با خانواده.
خب تماس بگیرن، چه اشکال داره تماس بگیرن؟ حتما هم نمیرن به علاوه کسی که میخواد یه دختری که داره دکترا میگیره تو اروپا و لیسانس و فوق لیسانس و ایناش هم ایران گرفته میخوان بگیرن، اون باید چه بیماری باشه به جای دکتر که تو رو میخواد؟ بنابراین چرا اهمیت میدی بعدم آخر صحبتشون رو نادیده بگیر؟
خب همین مسئله، همین دقیقا مشکل همینه. ببینید بعد اون وقت حالا مسئله بدتر اینه که آدمایی هم که میان اصلا هیچ سنخیتی با من ندارن، مثلا طرف شغل آزاد داره توی ایران و خانواده من میگه این خیلی خوبه میتونه بیاد مثلا خارج با تو زندگی کنه.
بسیار
من صرفا یه کسی رو نمیخوام که کنارم جا بگیره.
بهش بگید یه تمری بزنید رود بفرستیدش اینجا، سخت مرده عزیزم. برای چی چدی میگه این گفتگو رو مادر انجام میدن؟
بله، هم مادر هم پدر. و چون ببینیم چون خیلی تکرار میشه واقعا برای من فرسایشی
اصلا نیست. من... اصلا فرسایشی نیست. نه ببین عزیز، مثل که بگی من مثلا پسرها دخترها به من اظهار علاقه میکنن، عادت فرسایشی داره. چه فرسایشی؟ بعدم پدر مادر تو میخوان هرچی زودتر تو رو شوهرت بدن، اونم معلوم اینقدر کمدانند و بی‌اعتنا به واقعیت ها. بنابراین تو کوری کری لالی سرت میشه.
آره ولی مسئله اینه که مثلا وقتی که یک بار مثلا در مورد یکی از همین افراد من گفتم که اصلا من دلیل نمیدونم با این آدم صحبت کنم حتی تلفنی، و هیچ صحبتی نکردم و تا یک هفته ما دعوا داشتیم با هم دیگه.
چرا دعوا داشتی؟
دعوا داشتیم که تو داری آینده خودتو خراب می‌کنی.
آره
من برای که توی زندگی تکه
سب کن سب چرا قلاب میشی؟ یک، من دارم آینده خودمو خراب میکنم، خدا چرا دیوونم؟ کسی تو زندگی 250 نفر الان صف کشیدن دم در، برای چی جواب میدی ازم؟ برای چی جدی میگیریشون؟ و برای چی تو بعد از 2 سال اومدی اروپا هنوز خود تو آویزون اونا کردی؟
من آویزون اونا نیستم. خب وقتی به هر حال من باید یک مثلا هر مشکلی که پیش میاد کوچکترین انتقادی که میکنم فوری اشک و آه و زاری و اصلا تقصیر ما بود گذاشتیم تو بری خارج از بخونی و...
اصلا عزیزم کوری کری لالی لغت آخر قشنگم داره، خری. اصلا برای چی اهمیت نیست؟ تو 2 سال از ایران خارج شدی، داری دانشجوی دوره دکترا میشی، نگران هستی که اونجا اونا چی کار میکنن؟ بی خودی و بی دلیل دارن رنج میبرن. یک، نه تنها بی خودی و بی دلیل رنج میبرن، میخوان با کارشون زندگی تو رو هم نابود کنن و خراب کنن. بعد تو در مقابلش احساس میکنی که مثلا خوب عمل نمیکنی. خب میخوای چیکار کنی؟ میخوای یکی از همونا رو بگو برات بفرستن. دیدی که من گفتم یه تم بزنن روش بفرستن. عزیز من، آخه شما که ماشاءالله تحصیل کرده اید، به چه مناسبت تحت تاثیر حرف همه ی آدم ها و به ویژه و مهمتر خانواده قرار میگیرید؟ برای مادر شما یه چیزایی برای خودش میگه با یه توهم و تصور عجیب و غریبی که نه ارتباط داره به تو، نه تو رو میشناسه، نه زندگی رو میشناسه، نه آینده رو میشناسه، نه مرد مناسب رو برای تو میدونه. یه دنیای بسته ایست و خودش هم یه آدم احتمالاً خسته و شکسته ای. بعدم فکر میکنن مبادا دختر ما از دست بره، بعدم اینقدر پرت و پلا درباره زن و مرد و اروپا و گرفتاریا بیان میکنن که اونا هم تکلیف خودشون رو نمیدونن. بنابراین تو حرفاشونو بشنو، بگو چشم، بعدم هر کاری که دوست داری بکن، ولی اهمیت نده. میگم الان من برگردم به تو بگم مرد که سیبیل کلوف برای چی دنبال زن مردم را افتاده؟ بگو چشم نمیافتم، ببخش دکی دلی نره به من جواب بده که من مرد سیبیل کلوف نیستم و توضیح بخوای به من بده. میدونی تو این گونه موارد عزیز بهتر است که اصلا وارد یه بحثی نشی و بعد جدی نگیری. برام تو میدونی اصلا سراپا موضوع غلط است و نظرشون اشتباهه و کاری که میکنن بسیار میتونه آزاردهنده باشه. بعدم مردم شنیدن که اینا یه دختری دارن که رفته اروپا دکترا بگیره، اون ابلهی که پامیشه راه میفته تو رو بگیره کیه؟ من نمیدونم، که فقط شنیده دختر خوبی بود وقتی که در ایران بود، خبر ندارن تا دیگه خوب نیستی تموم شد.
حالا واقعا مثلا یه مشکلی که حالا باز اینم مربوط به همین قضیه است وجود داره اینه که مثلا در حالت عادی مثلا میگه که تماس که میگیره میگه اگه تو با دوستات بیرون باشی، که من نمیگم مثلا چرا تنهایی یا مثلا چرا کسی رو نداری،
اون حق بازیه، میخواد از تو اطلاعات بگیره بعد بگی با دوستان
بیرون. بعد دقیقاً همین، بعد وقتی مثلا خب من مثلا چند تا دوست دارم که زن و شوهرن، من با اینا مثلا آخر هفته ها میرم بیرون، و وقتی مثلا آخر هفته میسته میگم ما دارم با اینا میرم بیرون، میگه که اینا همشون متأهلن، مثلا تو یکی چرا این وسط تنهایی؟
دقیقاً دقیقاً. اصلا فرقی نمی‌کنه. اون فقط منتظره تو رو قلاب کنه تو یه موضوعی بدی دستش برای که حساب تو برسه. در حقیقت قشنگ صورت تو اردی جلو میگه آلم خواهی راست بزنی یا به چپ. بنابراین وقتی به تو میگن با دوستا هستی بگو دوستا هستن. اون اولا میخوام بینن کی تو زندگیت، یه دفعه دختر ما رو نبرن، یک دفعه دختر ما رو چنین و چنان نکنن. بعدم خودشون میخوان برای تو شوهر پیدا کنن، برای که فکر کنن تو عقلت تو این زمین ها نمیرسه، اونا میرسه. بنابراین اصلا از اهمیت نده عزیز. ببین وقتی که بی دلیل آدم ها ناراحت میشن بذار بشن، من و تو ممکنه یک بار یک کوشش کمی بکنیم که کمکشون کنیم، ولی اگر فرقی نمیکنه و فایده نداره برای چی ادامه میدی؟ بنابراین اونا منتظرن. خب اونجا تنهایی، من دلم میسوزه، دیشب اصلا قصم گرفت، اصلا خواستم داشتم غذا میخوردم، اصلا گذاشتم پاشودم، گفتم اون اونجا تنهاست، منتظر تو بگی نه من اینجا تنها نیستم. بعد یواشکی خیلی زیرکانه میگن خب با کی هستی؟ ای زن و شوهرن، جوون.
خب دقیقا همین دیگه. خب نه خب اینا حقوق بازیه
عزیز، اینا حقوق بازیه.
رد میکردم این خواستگارا رو، مجبور میشدم که بگم که آره من اصلا کسی تو زندگیمه، نمیخوام اینایی که شما دارین معرفی کنین.
نه بی خودی درگیر نشون، کاملا نشون بده اهمیت نمیدی و کاملا نشون بده حرفا بی خوده، کم کم ولت میکنن. ولی بعد اگه تو بخوای جواب بدی اونا قلابت میکنن عزیز، و اونا وقتی قلابت کردن مثل ماهی که قلابت میکنن از آب میکشن بالا، نمیندازن رو خاک که بمیری، نولت میکنن تو آب که بری، چون آویزونیده دور دوست دارن. تو هم که خب بعد از یه مدتی معلومه یه حرفایی میزنی که تازه دردسرای بعدی برای خودت درست میکنی. بنابراین بی‌اعتنا ازم، کوری کری لالی خری بسیاری از اوقات در این گونه موارد بهترین دواییست که آدم‌ها میتونن مصرف کنن. دبادم اهمیت نده. گفتم من وقتی ناراحت میشم که کسی ناراحته که من تقصیری دارم، اشتباهی کردم، یه فرد حق داره ناراحت بشه، درست ناراحت بشه. ولی وقتی یک کسی از سر نادانی و خودخواهی ناراحت میشه همون بهتر که بشه، هر کی میخواد باشه، ولی اگر قلابشون بشه کار تمومه. حرفایی هم که میزنی بره و چشم و حتما و مرسی و نگران نباشی تو، من حالم خوبه و مشغول درسم و کار دارم و خیلی اینجا گرفتارم و اینا. بعدم میگن ای تو کی میخوای زندگی کنی؟ من اصلا اینجا بیرون میرم، دیروز رفتیم باغ، اصلا اونجا گریه کردم، گفتم دخترم باغ ندیده، منتظرم تو یه چیزی راجع به درخت بگی بعد آویزونت کنن به اون درخت. تو که باید حقه بازی رو بدونی از زمینش. خب معلومه شالاتانیزمه دیگه بابا جان، یعنی اینقدر خنده داره که اصلا حدی نداره. بعدم مانوراشون خیلی پیداست، دستاش برم روی روه. بنابراین یه مقداری به درس و کارت برس، خوب و خوش باش. اونام جمله مو تکرار میکنم چون چیزی که تو رو اذیت کنه بدبختانه وقتیه که اونا ناراحتن. خب بذار ناراحت باشن، اونا ما بی‌دلیل ناراحت باشن. یه پسری به تو بگه من خیلی ناراحت شدم تو محلم نشد، خب باش چشمت کور، تو که نمیتونی بعد شب قصه بخوری که اون ناراحته. وقتی بی‌دلیل رها کن، خودت رو اذیت نکن. خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی
خواهش میکنم. خدا نگهداری.
خدا
نگهداری. بایزیز شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندان پزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue Suite 310 Tarzana, California 323-886-DENTIST 323-886-3368
eliteimplant.com. همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
هلو.
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطر منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سید هاش.
I'm Ed Works with REH Real Estate License Number
02011049. خوب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام بدید.
سلام بفرمایید.
میبخشید، من سوالی که دارم از خدمتتون دو قسمت داره. قسمت اولش این هستش که من به طور اصلا ناگهانی متوجه شدم در مورد خودم که من یه شخصیت کنترلینگی دارم که این در ریلیشنشیپ های من با افرادی که علاقه دارم من نزدیک هستم خیلی تاثیرگذار بوده و باعث شده که خیلی ها از من رنجیده بشن و از اطراف من برن و این مسئله رو وقتی فهمیدم بسیار ناراحت هستم و یعنی حقیقتا شرمنده هستم.
شما چند سالتونه؟
من 47 سالم.
به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید؟
من 5 تا خواهر دارم، 1 برادر دارم و آخرین بچه هستم.
یعنی 7 از 7 دیگه.
بس.
یعنی 7. به من بفرمایید که ماجرای استراب و نگرانی چقدر شما هست؟
من استراب به طور حتم دارم، نمیتونم بگم خیلی مستقرب هستم ولی استراب دارم. دوست دارم که برفرض بفرمایید که به سری از موارد پیش میاد که از انجام کار خودداری میکنم برای اینکه نمیتونم ببینم که آیا آخرش موفق هستم. این به من استراب میده تا تصمیم میگیرم که اصلا اون کار رو یکشا کنار بذارم تا اینکه شروعش بکنم اگه فکر کنم
موفق هستم. چون ببینید معمولا علت اصلی کنترل ترس و استرابه بیش از هر چیز دیگه. یعنی من چون آدم مضطرب و نگرانی هستم نمیخوام اختیار از دستم در بره، پس میخوام اختیار رو به دست بگیرم و بعدم از دیگران هم اختیارشون رو بگیرم. ولی برخی از اوقاتم اینه که اصولاً چون کارا رو دست دیگری میدم همیشه ناراضی هستم، بعد وسطاش یه جایی که بدونی که بدونم و بتونم میخوام حالا اوضاع رو اداره کنم. اگر به شما بگم مثلا بدترین مورد کنترلی که شما مثلا این اواخر کردی در ارتباط با چی بوده، تو چه زمینه‌ای بوده یا چه چیزی سبب شده که مثلا به خاطر اون حالت کنترلینگ شما رابطه خراب بشه، من مثلا مثالتون چیه یا مثلی که به من میتونین بگید چیه؟
من فکر میکنم بدترین موردی در اخیرش اتفاق داده این هستش که با به اصطلاح دوست پسرم بریک آپ کردم سر مسئله که در واقع قسمت دوم مثالم دقیقا به همینجا برمیگرده، به خاطر اینکه یک به اصطلاح جنبه شخصیتی دیگه دارم که شاید با خیلی ها به اصطلاح تطابق نداشته باشه، بسیار متفاوت هستش با دیگران و اون هم این هستش که فرض فرمایید اگر که من بدونم یه مردی حتی اگر با من دوست هستش با من در ریلیشنشیپ هستش ولی با زن دیگه هم در ارتباط باشه در جنسی، واقعا برای من مهم نیست، یعنی اصلا من این رو چیز مهمی نمیدونم، احساس میکنم که ذات شخصیت اون مرد هستش ولی نه این که بتونه من تاثیر بذاره.
حالا فرض کنید یه نسب کنید یه مردی ضعف شخصیتی داره، دزده یا چاقو میکشه، شما وقتی به شما پول شما رو میدزده چاقو به شما میزنه، شما میگید این اشکال اونه به من ارتباط نداره، چجوری میتونید همچی استدلال عجیب و غریبی بکنی؟ اون ضعف اونه، یه چیزیست علیه شماست.
بله، برای همین میگم مطابق با منطق در
نمیاد
با خیلی نیست، ولی بس فرمایید شخصا میگم اگر یه مردی بر فرد کاری نداشته باشه این برای من یعنی هیچ جذابیتی که کاملا اون شخص در نظر من میتونی آدم مرده است، ولی مثلا این قضیه رو یک جوری هستش که انگار که یک نمیدونم شاید یک شیطنتی در این شخص هستش، ولی به طور به هیچ وقت به من یعنی شخصا اهمیت نمیدم، اگر جنسی باشه اگر عاطفی باشه فرق داره، ولی اگر جنسی باشه شخصا اهمیت نمیدم.
حالا خب هایی برمیگرده به نگاه شما به مسئله جنسیت. شما من بفرمایید اولا چی خوندی چه میکنی؟
من معلم هستم.
اوکی، دوم من بگید که از نظر ازدواج و اینها تا به حال چه کردید و فرزند؟
من یک بار ازدواج کردم، طلاق گرفتم.
در چه سنی؟
در چه سنی طلاق گرفتم؟
نه در چه سنی ازدواج کردی؟ در چه سنی طلاق گرفتی؟
22 سالگی ازدواج کردم، 30 سالگی طلاق.
فرزند چی داشتی؟
فرزندم یه دونه دختر.
الان چند سالشه دخترتون؟
22.
خب اون وقت بعد از جدایی دخترتون با کی زندگی میکرد؟
با من. با من.
و همکنون هم با شماست؟
نه خیلی
علامت
شده
تحصیل میکنم. شما اون وقت دیگه ازدواج نکردی؟
نه.
اون وقت روابط دیگری که داشتید کم بود زیاد بود؟
بسیار محدود یعنی میشه گفت تقریبا میشه گفت نبود، یا اگر بوده بر فرض به اجبار کسی، نه اجبار مردی بگم، مثلا دیگران هی بگم که جرسی آجری با کسی باشه که باید اینه، خودم تمایلی به هیچ وجه به ارتباط جنسی برقرار کردم با مردی نداشتم.
خب شما فکر میکنین، نصب کنین فکر میکنین، خب شما دلتون میخواد با آدم ها دوست باشید از جمله مردان، ولی چون تمایل جنسی نداری میگه خب بره با یک کسی دیگه هم خوابه بشه، ولی من اهمیتی نداره.
به طور ناحت میتونه یک مواردی باشه، ولی خودم میگم بیشتر ترجیح میدم یه ارتباط عاطفی داشته باشم، نه اینکه بگم که کاملا ضد ارتباط جنسی هستم، ولی اون جنبشه که برام مهمه، نه اینکه یک رابطه جنسی با یک نفر داشته باشم.
خب آخه آیا یه همچین رابطه رو هیچ وقت داشتی؟
تنها عاطفی باشه؟ نه، هیچ دوست مردی نداشتم که تنها از نظر عاطفی بتونم
خب مردی که دوست خب نه پس هیچ وقت نبوده، بنابراین اگر چیزی هم بوده همه جنسی بوده.
میگم بسیار محدود بوده، شاید یه مورد دو مورد.
مثلا اون چقدر طول کشیده که دو مورد؟ چون شما 17 سال عقل نه، شما الان 17 سال شما جدا شدید درسته؟
بله دقیقا، بله دقیقا. من شاید بگم یکیش مثلا حدود 2-3 هفته که با یک نفر آشنا بودم، یکی دیگر شاید حدود 2-3 ماه بوده و آخریش که این ارتباط قبلی بوده به اصطلاح از راه دور بوده بیشتر، یعنی بیشتر که همش از راه دور بوده. شاید میگم شاید یکی دو بار دیده باشمشون، ولی از راه دور. من
ولی تمایل جنسی به اونا اونقدر نداشتی؟
به قبلی نه، به این آخری چرا تمایل جنسی میشه.
ولی خب اگرم رابطه جنسی نباشه شما باش راحتی؟
دوست دارم که با این باشه، ولی وقتی هم نیست ناراحت نیست.
چقدر خودتون فکر میکنید در وقت گفتگو با خانمهای دیگه مثل اونایید یا فکر کنید متفاوتید؟ و اگر متفاوتید هستید
متفاوت.
ولی چرا فکر میکنید شما متفاوت بودید؟ از کی نگاه شما به موضوع مرد یا رابطه احساسی عاطفی یا رابطه جنسی این گونه بود؟ یعنی این نگاه و نظری که شما دارید از کی داشتید که با شماست؟
تا اونجا که یادم میاد با من بود، هیچ وقت نظر دیگه ای نداشتم. همیشه داشتم که اگرم به اصطلاح حالا جوان‌ترم که بودم، اگر دوست پسری داشتم رابطه عاطفی باشه، رابطه یه جنسی برام هیچ وقت مهم نبود.
خب ازدواج اولتون چه جوری بود؟
بچه نبود.
یعنی از نظر احساسی عاطفی جنسی 22 سالگی ازدواج کردی؟
از نظر عاطفی که اصلا وجود نداشت، چون که به اصطلاح ارنج شده بود، ارتباط عاطفی نداشتیم. ارتباط جنسی خب چرا بودش در طول 8 سال به طور حقی بودش، ولی ارتباط عاطفی اصلا.
ولی اگر دست خودتون بود میخواستید رابطه داشته باشید با ایشون از نظر جنسی، یا اینکه فقط به خاطر اینکه همسر بودید اون نقش رو ایفا میکردید؟
شاید برای یه چند سال اول میخواستم، ولی وقتی رابطه عاطفی برقرار نکردیم در واقع نقش همسر رو ایفا کردم.
شما را اگر دیگران توصیف کنن از نظر ظاهر و زیبایی و جنبه‌ای که به هر حال به عنوان زنانه میدونن، کجا قرار گرفتید؟ متوسط، متوسط خوب، خیلی خوب، متوسط بد؟
اگر فکر کنم اگر دیگران بخوان مثلا توصیف کنن میگن که خاک هستش، یعنی که جذابیت جنسی دارم. حالا ممکنه زیبایی خیلی خاصی نداشته باشم یا اندام فوق‌العاده‌ای نداشته باشم، ولی اینجور بوده از دیگران شنیدم که جذابیت جنسی، حتی دخترها، نه تنها بگم آقایون، نه حتی
خود شما دخترها. که گرایشی به سمت خانوما نداری؟
نه نداشت.
به من بگید که اولین نگاه و نظری که یا اطلاعاتی که درباره موضوع جنسی پیدا کردید تو چه سنی بود؟ از کی آگاه شدید از این موضوع؟ برای که بچه آخرید، خیلی اتفاقات دوربرتون بوده، از این که بشنوید، از این که رابطه هایی رو ازش جان
فکر کنم که از طریق مثلا فیلمی بوده که دیدم، یعنی اولین خاطره هایی که به نظرم میاد توی فیلم سینمایی، نگرگم فیلم بسیار
من اونجا بود که مسئله احساسی عاطفی برای شما مطرح شد. چون من اولا شما دختر اون آخر است. نه صبر کنید. چون دختر آخر هستید اون محبت نبوده، بنابراین شما بعدم دختر آخر بودید، رفتید توی مقدار زمینه رویا و خیال، و بعد در نتیجه وقتی مثلا فیلمای سینمایی دیدید فکر کردید خب اونام که رابطه جنسی نشون نمیدادن، بنابراین فکر کردید رابطه خوب و ایدئال یعنی همین دیگه.
نه معذرت میخوام، اتفاقا نظر من کاملا برعکس بود که سینمایی که در خاطرم هستش اتفاقا رابطه جنسی رو نشون میداد.
شما در چه سنی فیلم رابطه جنسی رو نشون میداد؟
این به طور حتم زمان قبل از انقلاب بود، در این که من در زمان انقلاب نشدم.
آخه شما که انقلاب که 38-39 سال، شما 8-9 ساله بودید؟
بله.
یعنی چه کجا این فیلم رو دیدید؟
چه سینما؟
آیا آخه هستم چیزی که ممکنی عزیزم در سینماهای ایران رابطه جنسی نشون میدادن؟ ممکن بود زن و مردی هم دیگر جان؟
نه نه، خاطرم هستش که با خواهر بزرگترم رفتم سینما و این فیلم
از همونجا که رابطه جنسی نشون نمیدم ممکن بود زن و مرد همدیگه رو بغل کنن در ارتباط فیزیکی با هم قرار بگیرن ولی رابطه جنسی نشون نمیداده.
نه اگر بخوام دقیقاً بگم برنامه به این شکل بودش که یک کلفتی توی خانواده بودش که این آقایی که مثلا آقای اون خانواده بود مثلا هی بهش دست میزد یا مثلا اگر از لحظه بومی رفت بالا جایی رو تمیز کنه مثلا این صحنه دقیقاً در خاطرم هستش که رفتم تو نوردمون میخواست نیسته رو تمیز کنه مثلا به پاهای دختره
در خب اون که رابطه جنسی نبوده عزیز اون که تماشای بدن
میگم اولین خاطرم این هست
نه میدونم نه آخه خب چون اونو تعجب کردم نه شما هیچ وقت که مورد آزار و اذیت جنسی قرار نگرفتی؟
خاطرم هستش که یک بار من شاید بگم مثلا حدود 7 سالم اینطورا بودش داشتم از مدرسه برمیگشتم یه پسری که مثلا بگم شاید مثلا من در ذهنم که اینطوری مثلا پسر جوونی بودش سعی کرد من دست بزن این اولین چیزی هستش که داشتم این مثلا خاطری هستش که مثلا بچه بودم یه نفر سعی کرد یه پسر غریبه توی کوچه سعی کرد من دست بزن
دیگه چیز دیگه هست؟
چیز خاص دیگه نبوده مثلا ممکنه که یه پسر همسن خودم مثلا همون بچه بودم مجدد یه پسر همسن خودم خواسته باشه به من دست بزنه
ولی هیچ وقت اتفاقی با یه کسی که ذره بزرگ سال تر از شما بوده نشده به من بگی چقدر بکنید وقتی شما به دنیا آمدید یا بعد شنیدید یا به هر حال تو خونه حرفش هست که مثلا از دختر بودنتون بقیه خوشحال راضی بودن یا خیلی دیگه دختر نمیخواستن؟
من مادر پدرم شاید دختر دیگه نمیخواستن یعنی دلشون میخواسته که من پسر باشم ولی از این نظر که دوستم داشته باشن تا اونجایی که یادم هستش تمام خواهرام برادرم مادرم پدرم همه دوستم داشتن خب. یعنی از نظر عاطفی من هیچ وقت در خانواده کم بود نکردم همیشه احساس کردم که همه من دوست
خب آره ولی آخه علتش ضعف و زبونیتون عزیز یعنی شما عروسک و اسباب بازیشون بودید ببینید جاید. عزیز مثل اینمونه که من ببینم یک کسی رو ازش دارن مواظبت میکنن بهش قضا میدن ولی خب ایدهش این که مثلا دست نداره نه ببینید من فرض کنم یک کسی تو رستوران میاد دو نفر بهش دارن قضا میدن من که نباید بگم خوش به حالش دوتا نوکر داره واقعیش اینه که دست نداره بنابراین بچه کوچک اشکارش اینه که احساس ضعف و زبونی میکنه و اون محبت هم محبتی نیست که عمیق و سنگین باشه در حقیقت اونا برای حال خودشون اون رو میخوان خیلی متفاوته با این بچه‌ای که با مادرش در ارتباط دائمی و نیازش رو برآورده میکنه به هر حال حالا روی خط باشید بذارید ما پیمار بشنویم برمیگردیم صحبتمون رو با هم ادامه میدیم روی خط شنگ و نشنگ با ما باشید
KSWB FM HD3 Los Angeles
روی سرده خیلی سرده برو به بچه ها بگو حاضر شن باید هرچی زودتر اینجا رو ترک کنیم برای همیشه
برای همیشه ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم بچه دار شدیم بزرگ و بزرگتر شدیم
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم به بقیه سلولان بگو این شکم و لاف هندلا دیگه جای زندگی نیست
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن زود باش زن عجله کن سرده
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلوی یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71
خیلی سرده
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی مامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
به به آزیتا خانوم، حسابی به صورتت رسیدی یا؟ بگو ببینم چیکار کردی؟
عزیزم هر روز صبح با من بیا بریم دیوان کافه. حلیم با سبوسکی میبردت 50 سال پیش نوشه جان کن. بعد 15 روز ببینم چی میگی؟
راست میگی؟
بله.
ای وای، آخه بچه رو چیکار کنم؟ بعد غذاست، نمیاد که.
نگران نباش، راه حل برات دارم. با پیتزای نوتلا و پیتزای تخم مرغ ایتالیایی که بچه و بزرگ عاشقشن چطوری؟
یعنی بریم دو جا؟
نه بابا، همش دیوان کافه است.
وای چه عالی، بزن بریم. گفتی کجا؟
دیوان کافه در وست‌وود ویلیج، طرف UCLA.
آدرسش چیه؟
10959 کینگراس اونیو. تازه از 6 صبح برای صبحانه تا 2:30 شب 7 روز هفته بازه.
شمارهشو بگو سیف کنم، به بچه‌ها زنگ میزنم فردا اونجاییم.
310-294-2323.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دف بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
متشکرم. سلام خدمتتون.
سلام عزیز. خب حالا به من بگید پرسش یا اگر اطلاع دیگه ای میخواید به من بدید، چون یه مقداری مبهمه همه چیز. میدونید جایگاه شما تو خانواده درست نیست، اینکه تصور میکنید همه محبت ها رو گرفتید نگرفتید، برای که اون محبت ها محبت های ارتباط عروسکیه که خواهر برادرها دارن و این خیلی متفاوته، و بعد اون احساس ضعف و زبونیه یه مسئله بسیار جدی است. بعدم این که شما دنبال یه رابطه احساسی عاطفی هستید که نبوده، و بعدم رابطه جنسی رو اونقدر اهمیت نمیدید. بعد خب یه باور خاصی دارید که اگر مثلا همسری یا دوست پسری دارید، رابطه جنسی با کسای دیگه داشت، مسئله و مشکل شما نیست و شما رو اذیت نمی‌کنه. البته من درست شما رو فهمیدم. اینا درسته؟
بله.
خب حالا خودتون فکر می‌کنید چه چیزی یک آزارتون میده، اذیتتون می‌کنه، و دو چه سوالی از من دارید، هر کدومو که دلتون می‌خواد.
چیزی که آزارم میدین هستش که برخلاف چیزی که خودم هستم رفتار کردم. یعنی خب فرض بفرمایید من اگر که اصلا این مسئله برای ما اهمیت نداره، چرا باید در مورد این مسئله اینقدر کنجکاوی بکنم به واسطه این که به اصطلاح در ارتباط دور و دور هستم، و چرا باید به اصطلاح مسئله ازش بسازم که باعث بریک آپ هم؟
نه نفهمیدم کنجکاوی در چه زمینه.
کنجکاوی که در مورد به اصطلاح شخصی که باهاش دوست هستم آیا با دیگران ارتباط داره یا نه.
خب شما که میگید چون که میگه ای داشته باشم مهم نیست، پس چرا چه کنجکاوی؟
وقتی به اونجایی برمیگرده که من احساس میکنم یه آدم کنترلینگی هستم، یعنی به اصطلاح اگرم هست من باید بدونم یا من باید باشم که اوکی بهش بدم. شما خودت نمیتونی کار بکنی، اگر از من بپرسی من میگم اوکیه، برگه واقعا برای من اوکیه، ولی حالا چون این اتفاق نمیفته.
شما به هر مردی بگید اگر خواستی بری به من بگی اوکی منو بگیری، خیلی راحت بهتون میده، این بهتون اطلاع رو میده، و اون وقت ما مشکلی نداریم.
خیلی راحت تر هستم تا اینکه احساس کنم کسی داره دور از چشم من کار میکنه.
دور از چشم شما
همون مسئله من در واقع همین مسئله هستش که من میخوام در کنترل باشم در حالی که اصلا.
حالا شما هیچ وقت فکر کردید که بدتون نمیاد که همسرتون یا دوست پسرتون یه خانم دیگه هم باشه وسط رابطتون؟ شما انتخاب
کن. من خودم دوست ندارم در اون قضیه باشم. نه من دوست ندارم اونجا. یعنی دوست ندارم قسمتی از اون قضیه باشم. حتی حالا ممکنه اگر که حاضر باشم برام مهم نباشه. ولی من
نه فرض بر این بگیرید که همسر شما به شما بگه تو هم کاری نداشته باش ولی تو اینجا باش. شما باش راحتی؟
اگه فقط اونجا باشم برای به صلاح تماشا منظورتون. اگر بخوام تصورشو بکنم در تصورم آرزا کنم. هیچ وقت این اتفاق نیفتاده نمیدونم ولی در تصورم راحت.
اوکی. خب بنابراین نشون میده شما یه نگاه و نظرگاه خاصی نسبت به رابطه جنسی. آیا در وقت داشتن رابطه جنسی با همسرتون یا کسان دیگر، این آقا یا هر کسی، هیچ کدوم از اونا به شما حرفی زدن یا کار گفتگوی داشتن که به نظر شما مثل شما غیر عادی هستید، متفاوتید، یا یعنی اینکه فکر کردن مثل بقیه تجربیاتیست که اونا با احتمالاً اگر داشتن با زنان دیگه داشتن؟
همه‌شون فقط این ادعا داشتن که خیلی جذاب هست، چیز دیگه.
شما تو رابطه جنسی اون ارگزم و کلایمکس رو دارید یا ندارید؟
بله دارم. در بیشتر موارد، همیشه نه ولی در بیشتر موارد.
اوکی. آیا در اون زمان چیزی هست که تصور و تخیل میکنید یا به خاطر نوع رابطه هست؟
بعضی موقع ها احتیاج دارم که اصطلاح تصویری در جلوی ذهنم باشه. چرا؟
اوکی. به من بفرمایید که آیا فیلم های پورنو یا سکسی یا اینا رو دوست دارید تماشا کنید؟ تماشا کردید یا نه؟
تماشا کردم. مثلا اولین باری که تماشا کردم شاید همون 20 سالم بوده تماشا کردم. ولی کوچکترین به اصطلاح بگم که مثلا فکرم 24 ساعته پیشه این قضیه باشه اصلا، ولی اگر که مثلا بوده برای کنجکاوی چرا تماشا کردم.
فقط کنجکاوی از سر آگاهی بوده ولی شما رو تحریک یا برانگیخته نکرده؟
در زمان دیدنش نه.
اوکی.
ممکنه بعدش مثلا.
یا خب آخه بله بعدش، برای که سوژه ذهنی بهتون میده، برای که در موارد دیگه ازش میام. نه خب احتمالاً عزیز، احتمالاً میتونه نتیجه یه مقدار، نمیدونم شما چقدر اینو تایید میکنید، شاید هم نه، برای آقایون که اینه، ولی شاید بعض وقت به خاطر اینکه در دوره فرض کنید نوجوانی یا جوانی یه مقدار خود ارضایی میکردی. آیا میکردی؟
نوجوانی اصلا نه.
جوانی چی؟
جوانی هم دیگه ازدواج کردم دیگه.
پس نبوده اونقدر.
نمیتونم بگم اصلا نبوده، ولی شاید به عنوان مثلا یه اکسپریمنت بوده. ولی اصلا به اون صورت که بخواد
حالا تو چه زمینه دیگه شما فکر کنید غیر عادی هستید؟ از فرض کنید غذا گرفته، رقص گرفته، موسیقی گرفته، خواب گرفته، هرچی، در چه زمینه دیگه خودتونه که متفاوت از بقیه به ویژه خانوما میبینید و میدونید؟
به ویژه متفاوت از خانوم ها، زیاد به بحث هایی که مثلا بین خانوم ها هستش، حالا نمیخوام بگم فقط خانوم های ایرانی، حتی خانوم های مثلا خارجی نام علاقه ندارم. من بیشتر دوست دارم که بحث هایی مثلا میگم زنانه رو زیاد علاقه بهش ندارم، دلم نمیخواد قاطیشون بشم.
نه متوجهم. البته اون یه مقداری میشه. چقدر واقعا، البته یادتون نمیاد، ولی چقدر در حدی که به خاطر میارید مثلا ترجیح میدادید، چون خانواده هم پسر میخواستن، ترجیح میدادید پسر باشید یا برخ از وقت رفتار یا حتی لباس ها یا علائمی از حالت پسرونه رو داشتید؟
والا خودم هیچ وقت ترجیح ندادم که پسر باشم. هیچ وقت یادم نمیاد که دلم میخواد پسر باشم. ولی خب مثلا اون زمانی که بچه تر بودم
خیلی از وقت تا بزن موقع گوشی بود در ایران استلام بزن گوشی خیلی
خواهی
داشتم بعد نه که کوتاه میکردم برام میکردم نه که من بخوام موهامو کوتاه بکنم نه ولی خب موهامو خیلی کوتاه مثلا شاید یه مدتی کوتاه میزدم مثلا مینی شورت میپوشیدم بعد دوست داشتم کلن آدم در بچگی الان خصوص بگم فعالیت داشتم مثلا شاید کارایی میکردم که مثلا هیچ وقت عروسک دوست نداشتم دوست داشتم با تیله بازی کنم دوست داشتم با ماشین از این ماشین کوچیک بازی کنم این چیزایی که در خاطرم هستش در ضمن من میخواستم خدمتون بگم من دوستان بسیار بسیار محدودی دارم یعنی شاید مثلا قد یه دستم نباشه و روز به روزم کمتر میشه چون که
حالا اگر این دوستان نزدیکتون رو همه رو ما جمع کنیم بگیم با هم یه صحبت و مشورتی بکنن درباره دو چیز نظر بدن، یکی اخلاق کلی شما، یکی اخلاق احساسی عاطفی جنسی زنان مردانه شما. تو قسمت اول به من میگن این خانم چگونه زنیست،
میگن یه زنی هستش که اخلاق داره، یه زنی هستش که بسیار لویال هستش، شما میتونی کاملا بهش اعتماد داشته باشی و این چیزایی که درم هست، یعنی شما هیچ وقت نمیتونید عملی رو ظلما انجام بدید یا حرفی رو به من بزنید و به هیچ وجه این به هیچ جایی دیگه نمیرسه، یعنی کسی که من بشناسه میدونه که به طور 100% میتونه به من اعتماد داشته باشه.
البته میدونید از نظر تکنیکی این یکی به خاطر اینکه میشه به شما اطمینان داشت و اون که شما هم دلتون میخواد هیچ کس راز شما و فکر شما رو به کسی نگه، یعنی نو پروجکشنه دیگه. دومی چی عزیز؟ از نظر جنسی چی میگن؟ به مردی و زنانگی و اینا؟
از نظر جنسی به من میگن که تو با مردا خیلی خوش رفتار میکنی، هیچ وقت بهشون اجازه نمیدی که بهت نزدیک بشن تا همه رو همون بر لحظه اول قطعشون میکنی، مثلا هر کسی میخواد نزدیک بشه تو یه میتونی رفتاری نگاهی که این باشه مثلا نمیخوای اصلا قاطی بشی. حالا ممکنه که در وجود من واقعا یعنی بخوام نزدیک بشم ولی دوست حالت مغروری دارم، حالتی دارم که نمیخوام هر کسی فکر کنه که مثلا من خیلی آدم آسونی هستم تا مثلا بیایی شده به من سلام علیک بکنی من فوری با تو آشنا میشم دوست میشم. اینو فکر کنم دوستانم هم کاملا متوجه شدن که این حالت
خب البته این اگر با این سرعت شاید نه، ولی خب شما در زندگیتون حداقل تو 17 سال گذشته نشون دادید که اگر کسانی هم به مقدار زیادی توجه کنند و علاقه من باشند و دنبالتون بیان جواب مثبت از شما نمیشنوند. این فقط وقتی نیست که از جانب شما پیام بگیرن، اونا هم که پیام بدن شما جواب نمیدید چون دنیای خاص دارید. چون این عزیز یه ذره زمینه این رو نشون میدید که به هر حال یه گرایش هایی دارید خیلی همراه زن نیست، نمیخوام بگم ضد زنه ولی خیلی هم این به هر حال نقش زنانه، وظیفه زنانه، در حقیقت هویت زنانه رو باش راحت نیستید، از حرفاتون پیداست، یعنی اون موضوع اصلی است و به همین جاست که برخی از وقت نمیگم در شما گرایش های بایسکچوال به وجود میاره یا لزبیان بودن رو در خانوما، یعنی همجنس گرایی رو. بنابراین حتی ممکنه الان یه دی این ذهنیت، یعنی کسانی که کارشون اینه مقدار فکر کنن که شاید به اصطلاح شما همچنان در کلازت باقی موندید، تای وجودتون یه کششی ممکنه وجود داشته باشه، چون وقتی به مرد نیست میتونه به زن باشه، البته میتونه به هیچ کدام نباشه و این برمیگرده به یه مقدار موضوع هورمون هاتون. و به من بگید از بابت هورمون ها اینا که هیچ وقت شما مشکلی نداشتید یا متخصصی که به عنوان متخصص زنان بوده با شما مسئله‌ای نداشته یا خود شما شکوه و شکایتی نداشتید؟
من هیچ وقت به وصل دکتر به صلاح تشخیص داده نشده که در هورمونام اختلالی وجود داره، ولی خب به خاطر اون به صلاح مسئله دوران که به صلاح رکلی میشی مثلا دارم درد داشتم یا منظم نبوده، همیشه قرص ضد حاملگی سالهای طولانی خوردم، ولی تنها چیزم با به اصطلاح زنانگی من متخصصانم تقریبا ندیدم.
نه حالا اون نشون میده شاید یه مقدار عدم تعادل هورمونی هست عزیز، یعنی که شاید اون رو هم بهش برسید، نه به خاطر مسئله جنسی، بیشتر به خاطر مسئله و یا موضوع سلامتیتون. چون من فکر کنم یه خبری حالا یا فیزیکی اونجا هست، پزشکی اونجا هست، هورمونی اونجاست، یا یه زمینه روانی و سابقه کودکی هست، یا هر دو که دست به دست هم داده و شما رو به مقدار زیادی خیلی متفاوت از متوسط مردم که در این زمینه مقدار حال عادی و طبیعی دارن کرد. یعنی آنچه که شما به من میگید خیلی عادی و طبیعی نیست، یعنی گفتم مخصوصا اگر برچسبای دیگری روی شما نخوره و اونا رو کنار بذاریم و شما رو به عنوان یک خانم به هر حال یه زن بهتون نگاه کنیم، خیلی اون بار رو نمی کشید و به همین جهت که شاید بد نیست با متخصص زنانتون درباره آزمایش هایی که به ترشح قدرت هورموناتون مرتبطه یه چکی بکنید، اونم گفتم به خاطر سلامتی. حالا به مورد دومی که پرسشتون از من چی عزیز؟
من همین مسئله که خدمت من عرض کردم به خاطر اینکه من با دکتری که مثلا داشتم که در راه هم بوده و خیلی ارتباط خوبی هم داشتیم و از این ارتباط بسیار لذت بردم و دوستش داشتم، سر همین مسئله که در واقعیت برام مهم نیست ولی در سر همین مسئله من به اصطلاح مشاجره کردم که این مشاجره بعد از مدتی که به اصطلاح تکرار شده باعث شده که از هم دیگه جدا بشیم که ایشون به اصطلاح من رو پس زده در واقع.
یعنی ایشون چون با زنان دیگه رابطه داشته بدون
نه ایشون به خاطر این که من این مسئله رو هی تکرار کردم.
کدوم مسئله رو؟
مسئله ای که مثلا شما با که بازبن دیگه ای ممکنه باشید این خب.
خب اگر ایشون نصب کنید، اگر ایشون نبوده شما دلیلی نداشتید که این که نشان دهنده یه آسیب دیگری، یعنی شخصیت پارانوید و شکاکی که اتفاقا با بقیه عوامل میخونه. ولی من اینو اینجوری فکر نکردم، من فکر کردم که ایشون روابطی داشته یا به شما نگفته. بحثتون اونجاست.
خب ببینید، من مثلا چیزی که به چشم خودم دیدم اینو خدمتتون عرض کنم، توجهی بوده که مثلا در حضور من به زنان دیگه من دیدم.
خب اون که معنیش چیزی بسیاری از آدما آخه بسیاری از آدما یه کنجکاوی نسبت به زن و مرد دارن، بسیاری از آدما نوع نگاهشون نظرشون به دلیل یا عادتهایی و یه سابقه یا به هر حال یه زمینهای ذهنی است، ولی معناش این نیست که رابطه ای هست. علاوه شما که با کل رابطه مسئله ندارید، در این که فرض کنید به یه خانومی توجه کرده که تازه شما نمیدونید چرا توجه کرده، که قرار نیست به هم بریزید.
به علاوه اون وقتی که به اصطلاح هنوز ارتباط ما جدی نشده بودش، خودشون هم گفتن که مثلا در حالی که مثلا ما با هم صحبت فقط می کردیم، خودشون هم این مسئله رو گفتن که مثلا ارتباط داشتن در همون مواقع.
خب اگر برای شما مهم نیست کلش، اینجا که قرارم نبوده کسی که با کسی آشنا میشه روابط دیگه شو قطع کنه، مگر اون زمانی که موضوع جدی میشه.
بله خب منم دقیقا همون به خاطر همین فهمش که شما فرمایید، من اون موقع مسئله‌ای نداشتم برای اینکه خب جدی نبوده با من. هنوزم مسئله‌ای ندارم، ولی برمیگرده به همون قضیه که من احساس میکنم من یه آدم کنترلینگ هستم. من باید بگم که این اوکی یا اوکی نیستش. اگر شما خودت بری مسئله است، ولی اگه من بگم اوکی یا من اوکی،
آخه اونا یه ظاهر مسئله است. نه به نظر من ماجرا به کنترلینگ شما نیست، شما دنبال دلیل و بهانه میگردید، میدونید؟ یعنی دنبال بهانه میگردید یه موضوعی رو مهم جلوه بدید یا ندید. و الا اینکه شما بگید اگر یه مردی که من تو زندگیشم یا تو زندگی یا حتی همسرمه به من بگه من میخوام با این خانم برم، منم بگم برو، من این اجازه رو بشیدم اشکال نره، ولی اگر بفهم بدون که من بگی رفته من ناراحت میشم. آخه معنی نداره. خب شما به نفس عمل کاری ندارید به این که به شما بگن. بنابراین نه، آخه شما موضوع اینه که چون آدما نمیگن شما مسئله است. چون میدونید شما یه شرطی میگذارید، مثلا میگید اگر برادر من حامل میشد. خب آخه برادر شما هیچ‌وقت حامل نمیشه، این چه شرطیه؟ یعنی بگید که اگر مردی من باش مثلا ازدواج کنم یا دوست پسر من باشه با یه تعهد ارتباطی به من بگه من از این خانم خوشم اومد اجازه میدی من باش برم، من میگم بعده، من اشکال نداره که شب نیاد خونه اونجا باشه، ولی اگر همین که بره با اون و منم نفهمم یا بعدن به دلایلی بفهمم وقت من ناراحت میشم. خب اخی که
من دقیقاً همینو میگم. خب. برای همین خودم میدونم که مشکلم هستش، ولی دقیقاً من
نه به مشکل کنترل ارتباط نداره. به مسئله کنترل برمیگرده به این که شما دنبال بهانه برای یه بازیای ذهنی میگردید عزیز. یعنی شما یه دوگانگی دارید که از یه طرفی بسو هستن ترجیحتون یک، ترجیحتون دختر زنه نه مرد، دو دلتون میخواد با کسی که هستید بره با کسای دیگه خیلی با شما کاری نش باشه، سه دلتون میخواد شما هم اونجا حاضر باشید که اشاره‌ای هم بهش کردید، چهار اصولا میخواید او رو آزاد بگذارید و آزاد باشه، چون یه گوشه ذهنتون فکر کنید همچین قید و بندی رو برای خودتون قائل نیستید که یه روزی هم خودتون خواستید برید، چون نمیخواید بعدن فرصتی رو با تعهد به کسی از دست برید داشته باشید، و پنج به دلیل بچه آخر بودنتون یه ذره زمینه رویایی دارید و اینا رو در ذهنتون در دنیای خودتون خلق کردید از این، درست مثل یه فیلم خیالی که شما اون رو درست کردید باش زندگی میکنید، ولی خب در واقعیت چون یه جزءش نمیخونه نتیجه این میشه که یه ازدواجی بکنید تازه با اون شرایط بعدم 17 سال جدا بشید کسی تو زندگیتون نیاد. یعنی شما اینقدر حرفتون این بوده که من میخوام با یه کسی ازدواج کنم که او حامله بشه، که خب همچه کسی پیدا نمیشه چون مردان که حامله نمیشه. میدونید این بازی ذهن شماست و الا به ماجرای کنترل و مالکیت و اینا به نظر من ارتباطی نداره. اینه که با یک کسی اولا صحبت بکنید، متخصص زنان که هورمونا و قدرت شما رو آزمایش کنن که خاطرتون آسوده بشه اونجا درستی، بعدم با یه خانم روانشناسی مقداری بیشتر کار کنید که در این زمین ها تخصص دارن، امیدوارم یه مقداری بتونن بشکافن و روشن بشه که کجایی. به نظر من چند تا پرسش اساسی مطرحی که در اثر یه مقدار کار روان درمانی و تراپی براتون مشخص میشه که به هر حال شناخت بیشتر و بهتری از خودتون داشته باشید و به این ماجرای در حقیقت خیالی بودن و یه مقدار متفاوت بودنتون در زمینه‌های مختلف که به روابطتون با خودتون و جنس مخالف یا مرد مرتبط میشه پایان بده. یعنی این تاریکی رو با روشن کردن چراغی برای شما آشکار کنه. به هر حال ببینید چه میکنید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. مگر
میخوام جناب دکتر یه فقط
بخاطر
اینکه مسئله
برام
روشن بشه
میتونم
چند دقیقه
وقتتون بگیرم؟ آخه مسئله به اندازه کافی روشن شده، روی خط باشید.
نه فقط
روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد. حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در شرق امریکا و کانادا. ویرجینیا جمعه 13 اکتبر. مونتریال شنبه 14 اکتبر. تورنتو یک شنبه 15 اکتبر. آتلانتا سه شنبه 17 اکتبر. هر روز 2 کنفرانس در هر شهر برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-76-36 و یا دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند و یا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند. تیم وکلای ورزیده ما در کئوسیان بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال و با بیشترین میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان ونوه shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
متشکرم، بخشم وقتت میگیرم. میخواستم این سال آخری کشتم از خدمتتون هستش که مثلا در حال حاضر که این اتفاق در ریلیشنشیپ من با این شخص افتاده و این مسئله پیش اومد که به صلاح من اتهامی زدم بدون که به طور قطع به صلاح یک دلیل داشته باشم، آیا شما به نظر شما این کار درستی هستش که به صلاح من سعی کنم که دلگیری کنم؟
سعی کنی نیست، شما باید اعلان کنید اشتباه کردید، از این بابت متاسفید، معذرت بخواید. ماجرای دلجویی، ماجرای که من اشتباه کردم، معذرت میخوام و ببخشید.
بله،
به همین سادگی.
بله،
مواظب خودتونم باشین.
خیلی ممنون،
خدا نگهدار.
شبتون بخیر.
رادیو همراه، بفرمایید. سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتی که به من دادین. من در مورد دختر 5 سال نیمه میخواستم ازتون یه سوالی بپرسم.
فرزند دیگه هم داری؟
نه خیلی، تک فرزند.
بفرمایید.
خواستم ببینم، من تازگی یه جایی مشغول به کار شدم که البته کاری دارم که فول تایم انجام میدم، اما برای شنبه و یک شنبه ها توی یک مدرسه مشغول تدریس شدم و دخترم هم با خودم میاد اونجا که زبان فارسی رو یاد بگیره.
اونجا چه جور مدرسه ای عزیز؟
یه مدرسه فارسی زبانه.
کلاس چندم تا چندم داره؟
از بچه کوچیک 3 ساله ما داریم تا 15 ساله 16 ساله.
خب اون وقت شما چه کلاسی رو درس میدید و فقط نقش معلمی دارید یا نقش اداره کننده رو هم دارید؟
نه، من فقط نقش معلمی دارم و توی این کلاس بچه ها مختلفن دیگه، به هر کدومشون شاید بعضی وقتا جداگونه درس باید داده بشه، بستگی به استعدادشون که چجوری یادگیریشون چطوره، بعضیشون زودتر یاد میگیرن، بعضی ها دیرتر.
نه متوجهم، بنابراین عامل سن هم مطرح نیست، یعنی مثلا کلاس دوم اگر در دستوید کتاب دوم میتونه 6 ساله باشه یا 10 ساله باشه، درسته؟
بله درسته.
اوکی
بله.
اون وقت بعد دخترتون اونجا کجا قرار میگیره؟ فرض کنین شما الان توی جمع چند نفره یا یه نفره هستی، دخترتون کنار شماست، چه جوریه؟
بله دخترم بغل دست من
ایشون. خب چجوری بشه؟ اون چجوری بگیره بشینه که شما درس
نه نه اینکه بشینه، اونم یه درس خودش رو میگیره و هومورک خودش رو تو کلاس انجام میده، یعنی مثل یه دانش آموز اونجا میشینه و کاراش رو انجام میده.
چند ساعت کار شما روز شنبه و یه شنبه؟
دو ساعت فقط در طول روز، دو ساعت فقط، هم شنبه هم میشه یک شنبه. این کلاسی که دختر من با هم هست که دو ساعته و تو این دو ساعت متاسفانه بعضی وقتا، یعنی اگه من توجهی به دیگران نشون بدم یا تشویق کنم یا
نه، اون که اصلا کلن که اشتباه است عزیز. بچه ببینید، مادر منه، توجهش به هر بچه دیگه، یعنی من اونقدر مهم نیستم. و بعدم مخصوصا غریبه، اونم سر یه موضوع دیگه، اون که از اون بابتش مسئله است. یعنی ولی کنار شما نشستن چه ضرورت داره؟ چرا نمیره جای دیگه؟ چرا نمیره مثلا با کلاس های دیگه نیست، یه معلم دیگه نیست، بره سر کلاس اونا؟
یا برس ترتیب سنی که بچه ها رو تقسیم کردن تو این رده سنی، یعنی بچه هایی که توی بیگینینگ، یعنی شروع ابتدای زبان فارسی هستن، تو این کاتگوری قرار میگیرن، تو این روز شنبه یک شنبه قرار میگیرن، نمیتونن وسط هفته اینو جز اون کلاس
بذارم،
مگه این که
بذارمش
یه مدرسه دیگه که
اصلا. نه آخه پس دختر شما فارسیش در کلاس چندومه؟ اگر اینا جزا
فارسی. نه فارسی فقط خوب حرف میزنه، اما برای نوشتن و خوندن تازه داره شروع میکنه.
خب این که میشه با هم مثل همون کلاس یک و دومی ها دیگه.
بله کلاس مثل
همون. حالا آیا غیر از شما هیچ معلم دیگه هست
برای این گروه سنی؟ نه.
خب عزیزم، در حقیقت شما یک کار یه جوری مثل خصوصی دارید، نه به عنوان یه مدرسه و مهد کودک، که دخترتون با شما میاد و او قرار خودشو مشغول کنه و شما کارتون رو بکنید، ولی شما به عنوان معلم، نه به عنوان کسی که تعلیم علمی میده، خب با اونا یه روابطی رو ناچار برقرار میکنید که دختر شما احساس عدم امنیت میکنه و احساس حسادت و رقابه، و بنابراین خب یا از این کار بگذره یا دخترتون برای چی با خودتون برید. مثل فکر کنید یه روز کاری دو ساعته، چرا مثلا با همسرتون نباشه یا با چند تا دوست نباشه؟
این که من دقیقا برای این که این یاد بگیره فکر کنم که این کارو بکنم، یعنی من کارو خودم داشته فکر کنم که این کارو.
نه حتما درست نیست. خالص اولا زبان فارسی رو بهتره از ما یاد بگیره، ولی تعلیمش رو واسه که معلم بشه بهتره. علاوه یه خواندن و نوشتن که یه کار بیست و چند ساعت هست دیگه، بر اساس یه متدای درست، و بعدش هم میتونه با هر کسی کار بکنه. ولی این که شما دخترتون رو که دو ساعتی که برای او تقریبا مثلا دو ساعت ده ساعت عزیز، یعنی در حقیقت اگه شما تو این سن و سال برید کنار یه کسی که علاقه من نیستی ده ساعت بشینی، دخترتون هم دو ساعت رو میتونه تحمل کنه، برای که زمان برای بچه پنج ساله چار یا پنج برابر آهسته تر از یه آدم 20 سال است. بنابراین زمان برای او بسیار طولانی است، دو ساعت نیست، برای او 7 تا 10 ساعت. دوم، مادرش رو باید با بقیه شریک و سعیم بشه که هیچ بچه ای نمی کن. و بنابراین به نظر من شما کاملا این موضوع رو از هم تفکیک کنید عزیز، و دخترتون رو درگیر نکنید. یا بره کلاس دیگه، اگر کلاس دیگه نیست با پدرش باشه، یا بره با دوستان. شما فرض کنید خونه یه دوستی که مطمئن هست بذاریدش، شما برید درستون بدید، دو ساعت و نیم بعد برمیگردید با رفت و آمدتون، اونم بهش بسیار خوش میگذره. زبان فارسی هم اون قسمتی که مربوط به زبان اون قسمت به آموزش، و حالا یا خودتون روزی 15 دقیقه بهش میرسید مشخص با خود او، که به تدریج راه میافته، یا میذارید مقدمات و کلیات رو یه معلم دیگه بهش یاد بده، بعد خودتون رو تعقیب میکنید. ولی یادتون باشه اون نمیخواد مادرش رو با کسی شریک و سنگ باشه. به همجاست که من با اینکه مادرها یا احتمالاً پدرها مهد کودکی داشته باشن، کودکستانی داشته باشن، حتی دبستانی داشته باشن که بچه های خودش اونجاست، مخالفم عزیز.
بله.
برای اینکه بچه ها اینجا خطشون رو نمیدونن چیه و خط کشی براشون مسئله است و شما نمیتونید در این حال که مثلا نقش معلم رو بازی کنید نقش مادرم داشته باشی، ولی اصلا همچین نقشی دو تا دوگانه ای رو نمیشه داشت.
برای اینکه من توی کلاس مجبورم خود
جدیترم
با حتی خودشم باشم.
خب نه اصلا این کار رو نکنید عزیز، حتما اشتباس اونو حتما متوقف کنید و بعدم حالا یا با همسرتون یا با بچه های دیگه یه گونه برنامه رو برگزار کنید به بهانه اینکه میخوام زبان یاد بگیرم و از این فرصت استفاده کنم و در حقیقت بهره مضاعف ببرم. اصلا از این استفاده نکنید. اینکه من با اینا کار میکنم اونم میشینه جدا مثلا تکلیفی که بهش دادم و انجام میده اصلا کار درستی نیست، اونم برای بچه 5 ساله. ای 15 حتی داشتم گفتم اگر 15 سالم بود حرف داشتم، چون میدونستم داری دنبال زمان میگردی. نه بنابراین اونو راه کنید ازم، حتما اشتباس بی خودی خودتون درگیر نکنید. شما مادر بمونید. اصلا من با اینکه مادر معلم بشه یا پدر معلم بشه مسئله دارم، یعنی برای بچهش معلم بشه. بنابراین بذارید نقش معلمی رو که دیگه ایفا کنید، که ما چیزها رو از دیگران یاد میگیریم، زندگی رو روابط احساسی عاطفی و اخلاقی و خانوادگیمون رو از پدر و مادر، برای جبر و حساب و خواندن و نوشتن که کار پدر و مادر نیست که بچه بیاموزند. یه مادر است یا یه پدر است و یه معلم، این دوتا با هم متفاوتند. در حال مواظب خودتون فرزند باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. آره دوستان سوال دیگه بپرسم در مورد پسرم دوباره. جانم. سوال بعدی اینه که من وقتی که همین انتقال یه سفر به ایران داشتم همراه با دخترم و ایشون، یه جوجه من برای دخترم خریدم توی ایران که فصل بهار بود که نمیدونم
ان شاء الله که این پدر و مادرایی که این کارا رو میکنن خدا یه بلای سرشون بیاره.
متاسفانه جایی که بودم آقای دکتر بچه‌ای داشتن که همسن خودش رو اونها خرید، من مجبور شدم نمیتونستم جلو، یعنی واقعا مستعصب بودم در اون زمان و این کارو من کردم و این خیلی اذیت شد به این و بعد از 3 روز این، یعنی صبح که پاشد از خوابی مرده بود و روز سرش وقتی بلند شد دید که این مرده. حالا این اصلا این تکثیر عملی صبح نشون نداد و من وقتی منو بیدار کرد و نشون به من داد، من فقط تنها دیدم که دیده اینا که خوش شده بعد مرده، بهش گفتم که آره این مرده و ما باید بریم اینو چالش کنیم، این دیگه به درد نمیخوره، این دیگه رفته دیگه از اینجا. بعد گفتم که رفته توی آسمون، رفته پیش مامانش، رو نگران نباش. بعد اصلا گریه هم نکرد، گفت که اینو انداختیم توی پلاستیک و بردیم یه جایی توی باغ که اونجا رفته بودیم توی باغ، خیلی با مراسم خیلی یعنی نه با خیلی با تشریفات گل ریخت و شو نمیدونم این کارا رو کرد و اینو چال کرد. بعد که اومدیم الان دیگه از اون به بعد هر چیزی که پیش میاد مثلا در مورد پدر مادر خود من میپرسه، در مورد پدر مادر شوهرم میپرسه که کجا هستن، چون هر همشون فوت کردن، میگه که اینا کجا هستن و من گفتم که اینا نیستن، که این دنیا نیستن، اینا گفت یعنی مردن، میپرسه که مردن، گفتم که آره. بعد که میخوام حرف تو هست یارم، میگه یعنی مثل اون جوجه شدن رفتن، تو هم میمیری مامان، یا اگه خودم خیلی پیر بودن که اونا مرد، عکسشون رو میبینه، میگه آره اینا یعنی چند سالشون بوده، گفتم 100 ساله بودن که مردن، میگه که اوکی تو، من هیچ وقت نمیخوام که تو 100 ساله بشی، من دوست دارم که تو همینجوری باشی، تو 100 سال نشو. این حرفو میره به معلمش میزنه، این حرفو به خانم برادرم گفته، این حرفو به دوستاش میگه، یعنی به همه داره اینو هی منتقل میکنه که من گرندپا و گرندما مردن و مامان من وقتی که 100 سالش بشه میمیره و من دوست ندارم که 100 سالش بشه. با این قضیه واقعا
هیچی، بهترین کار بی‌اعتنایی به این دوستانم بگی بعد گفتم گید اوکی، یعنی یا خب یعنی وانمود کنن که خبر مهمی نهد اهمیت نشون نده. ولی اگر دو تا کار بکنن، یکی ببخشید بگن موضوع مهمیه و یا دوم بگم به بچه دختر باهوشه، ما بعد دیگه ول نمیکنه. اگر مثلا یاد به من مثلا فرض کنید بگیم، میگم ای اوکی خب به من بگو ببینم مثلا بستنی مثلا چی تو دوست داری، من اینو دوست دارم، تو یعنی نشون میدم که اصلا ما با موضوع مهمی در ارتباط نیستیم، از سرش بندازید. ولی خب اون دستگاری است که امیدوارم پدر و مادرها با این حیوانات و بچه‌هاشون انجام ندن. برحال موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم.
خیلی ممنون از حضورتون. متشکرم. مرسی از راهنماییتون. خوب خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
ممنون. متشکرم. خدا.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کیست که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است؟ آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ Overnight Credit تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با Overnight Credit یک شب راه 100 ساله بروید. Overnight Credit 800-557-6990
کاسپین، کاسپین. آقا دربس،
کجا میری؟
دربس کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه، چینیم. دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه، دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد درست دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره، هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شامونه.
دوی به علاوه یک چند میشه؟ آفرین، درست حد زدید. دوی به علاوه یک میشه چهار.
از امروز تا آخر اکتبر در رادیو همراه دوی به علاوه یک میشه چهار.
یعنی اینکه با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای، 4 آگهی و یا با امضای قرارداد 3 ماهه، 4 ماه قرارداد تبلیغات خواهید داشت.
ضمناً برای کسانی که برای اولین بار جهت پخش پیام‌های بازرگانی خود از طریق رادیو همراه اقدام کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11
310-441-51-11
و یا ایمیل sales@radiohamrah.com.
پس یادتون باشه
از امروز تا 31 اکتبر دو به علاوه یک میشه چهار.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان.
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان، بفرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام باشید.
سلام، بفرمایید.
من میخواستم اول ازتون تشکر کنم واسه برنامه‌تون. من همیشه تو رفته فرف و برگشت به سر کار بهش گوش میدم، خیلی کمکم.
منم ازتون متشکرم که از ساعت 4 همچنان 1:43 رو خط موندید جان.
من 2 صفحه نوت نوشتم.
خوش به حالتون، بخونید برای یک کسی دیگه ما بریم بگم ترانه پخش کنن برای 13 دقیقه وقت داری دختر، ببین چی کار میخوایی بکنی با دوستان.
خیلی سخت شد. حالا دارم سعی کنم که هر شنوندهی که دوستان صحبت میکرد من سعی کنم چند خطش حذف کنم. حالا این از این من سعی میکنم. من دو تا در واقع کانسرن اصلی داشتم که میخواستم روش صحبت کنم. یکی بحث افسردگی بود، یکی مشکل من با کل پدیده ستل داون شدن و مثلا هر چیزی که توش چالش نباشه.
اوکی، شما چند سالته عزیزم؟
من تازه 29 سالم شده.
اوکی.
فکر کنم ایج پنیک هم هست، یعنی کلا یکم
حالا دیگه این سن دیگه پاترش خونده است دیگه، 30 سالگی تمام. به من بگید که چی خوندی، چه می‌کنی؟
من کامپیوتر خوندم، بعد توی الان دارم کار میکنم توی یه شرکت بزرگ اینجا بخش آرندی.
چه مدتی است که امریکایی دزیز؟
من کانادا هستم، 5 ساله الان میشه تقریبا.
با کی آمدی؟
تنها آمدم.
چند تا
دانشگاه؟
چند تا خواهر برادر دادی؟
ما 3 تا خواهریم، من کوچیکه هستم، فاصله های سنیشون 3 سال و 8 سال.
خب چه خبر هست؟
من یه کوچولو سابقه میدم راجع به حالایی بین که افسردگی تو برهای مختلف زندگیم بوده. یه کوچولو سابقه همو میگم بعد حالا بیشتر چیز میکنم. من کلن از نوجوانی خیلی پشن داشتم نسبت به ریاضی و کامپیوتر، اینا همیشه هم توش خیلی خوب بودم، همچنین ورزش. بعد کلا ویژگی شخصیتی من ایدئالگرایی و جاه طلبیه و معمولا مثلا آخر هر سال واسه خودم لیست میکنم که چه گولای جدیدی رو مثلا اچیف کردم، مثلا چقدر زندگیم بهتر شده یا بدتر شده، سال دیگه میخوام چیکار کنم. یعنی ولی الزاما خیلی آدم مرتب و منظمی نیستم، یعنی اینطوری نیست که من هر گولی که ست کنم بهش برسم، ولی خب آرزو زیاد دارم. ولی همیشه خوب بود، دانشگاه خوب قبول شدم، تقریبا انتخاب رشته دومم قبول شدم و ولی سال اول دانشگاه پدرم از دست دادم، خیلی ضربه بزرگی بود برام و این باعث شد که مدت ها افسرده باشم. بعد پالیسی ما تو خونه این بود که به خاطر مادرم به روی خودمون نریم، برای همین من بدونی که خودم بدونم اون مدت افسرده بودم ولی کاملا عادت کردم به این که بیرون نریزم. ولی مثلا من از نشونه این که خیلی افسرده این بود که به شدت نسبت من که اینقدر مثلا دوست داشتم این چیزا رو، به شدت نسبت به درسم و کارم و آدم های اطرافم بی انگیزه و بی تفاوت بودم. یعنی مثلا حتی اگه دیت میکردم یک کسی رو میدیدم بیشتر از روی جاه طلبی بود تا از روی این که بخوام واقعا علاقه داشته باشم به کسی. درسم که خیلی نمیخوندم. بعد که سال آخر شد و مثلا دوستام حال به طبع دانشگاه بزرگ همه داشتن اپلای میکردن اینا، من احساس کردم من دوستام اپلای کنم و اصلا همیشه هم تو ذهنم بود که نمیخوام ایران زندگی کنم. بعد اپلای کردم و قبول شدم و اون چالنجی که دوباره این ماجرا واسه من داشت، حالا چه اپلای کردن چه اومدن اینجا تنها زندگی کردن، این دوباره منو برگردوند به اون آدم با انگیزه و پر انرژی و خوب به نظر خودم مثلا تا حد خوبی خوب از پسش برامدم. تا اینکه مسترمو گرفتم رفتم سر کار، تصمیم گرفتم دکترا رو مستقیم نرم چون میخواستم مطمئن شم که میخوام تو چه زمینه ادامه بدم و مثلا بعد از چند سال تو اینداستری برم دکترا بخونم. تا اینکه پارسال بعد دو سال و نیم که کار کرده بودم، کم کم کار دیگه چالنجش رو واسم از دست داد و خیلی نرمال و عادی شد. توی رابطه بودم، همه چی خیلی خوب بود، اوکی بود، ولی من خوب نبودم. دوباره افسردگی به هم برگشت، احساس میکردم مثلا خیلی همون بیتفاوتی عجیب غریبی که باهاش میاد. شروع کردم با مشاوره.
من مجبورم یه تجدید نظر کنم. ببین عزیزم، نه تو معلومه با حرفایی که میزنی من اکی پرشن داری. یعنی افسردگی و شیدای سرخوشی دو قطبی هستی، نه اونقدر شدید ولی هستی. بنابراین این چیز نیست که افسردگی بیاد سراغ تو، افسردگی است که زندگی تو رو خراب میکنه، یعنی اون میاد بعد کارا رو خراب میکنه. یعنی درست مثل این که حالا که میخوابی دیگه جواب تلفن نمیدی، نه اینکه چون جواب تلفن نمیدی خوابت میبره. بنابراین تجربه میکنم اگر پدر روانشناس رفتی، ولی که از نوع حرفا و صحبتات هم کاملا پیداست و اون اصلا مسئله گول اورینتد بودن و در این حال بی‌نظم بودن مشخصه آدمای منی که
بهتر راه واسه افروش به همچین مسئله.
حالا بهش میرستم. آخه من حرفم این است که آیا واقعا مشاور یا روانشناست به تو نگفت که منی دیپرشن داری؟
نه نه، اتفاقا مثلا خیلی هم چک کردن که افسردگیم تا چه حد شدید. حتی همون پارسال با یه مشاوری تو ایران صحبت میکردم، مثلا پولشو مثلا هزینه هاشو یه طوری سن میکردم که چون اینجا رفته بودم احساس میکردم اون کالچورال دیفرنس مشکل ایجاد میکنه. بعد و اون میگفتش که نه، و میگفتش که تنها میگفت فیزیکی نیست به هیچ وجه، مثلا نشونه هایی که میگی و مثلا میگفت به خاطر اینکه خیلی ورزش
نه وارد بحث های من بود اتفاق اونم نشانه منی که ته. نه عزیز، نه نه، مثلا تردید ندارم به علاوه اون چیزی که اون یک اصلا استدلال درستی هم نیست. بعدم ببینم تو یه حاشیه رفتی، دیدی چی گفتی؟ مثلا گفتی من اونجا بودم ولی پولش از یه طریق آخه چه ضرورت داشت من بگم؟
آها نمیدونم، نمیدونم چون مثلا هر وقت که این استیتمنت رو میارم همه ازم پرسن خب پس چجوری اون کاری کردی؟ ببخشید
نه متوجه نه ببین عزیز، یعنی میخوام به تو اولا منیک دیپرشنی به احتمال بسیار زیاد حتی 90% اوکی، پس این مشکل توئه و بنابراین برخورد با اون اولا مطمئن شدن از تشخیص و بعدن دارو خفیفش کمکت میکنه، ولی خوشبختانه سنگین و شدید نیست. ولی حرفایی که میزنی کاملا دو قطبی بودن تو نشون میده عزیز، یعنی برخی از اوقات پر انرژی، پر خوشبینی، مثبتی، انگیزه داری، هدف داری، جهت داری، میدوی، ولی از مدتی کم کم موضوع برش عادی و برات عادی و معمولی میشه، پس بنابراین سیستم هم یه دفعه خاموش میشه، بنابراین هواپیما بنزینش تموم میشه، سقوط میکنه.
خیلی مثلا دوره هایی که
دارم
صحبت میکنم چند سال
خب برفرق منیک دیپرشن مسئلش همینه، مودسوی نیست که هر روز باشه. منیک دیپرشن از وقت تو 2 سال میمونی تو افسردگیاش، 1 سال میمونی تو منی. بنابراین اون ماجرا ماجرای پایین و بالا رفتنه با سرعت نیست عزیزم، و بعضا مال تو خفیفه و بنابراین اون موضوع اصلیته. حالا بریم سراغ حرفای دیگه چون 6 دقیقه بیشتر وقت ندارم. تو همین چارچوب اگه سوالی داری بگو عزیز، ولی حالت پیداست، گول اورینتدی، دختر باهوشی هستی، منیک دیپرشن خفیف داری، حتی یه داروی خیلی عادی میتونه کاملا بالانس تو برقرار کنه و پیش بری.
پس حالا من حالا پس روی که راجع به این افسردگی صحبت کردیم، یه سوال چیزی دیگه هم میکنم، چون روش روانشناس هم مایندفولنس بود و اینکه مثلا من بتونم از شما طبقه بندی رو کنم و اینطور چیزا، توی اون پروسه متوجه شدم که من واقعا نمیدونم ارزشم چیه. یعنی خب چرا یه سری چیزا واسم obviouse، مثلا حالا کارم واسم مهمه یه همچین چیزایی، ولی موضوع هایی که احساسی تر میشه مثل اینکه آیا خانواده داشته باشم یا نه، اوجه که در موقعیتی هستم که میتونم داشته باشم، ولی همیشه منو احساس میکنم که نمیدونم جوابشو نمیدونم.
نه خیلی توی کمی نگران هستی که عادی بشه اون برای
دقیقا، یا اینکه مثلا بحث بچه که میشه اینطوری نیست که من از بچه بدم بیاد یا مثلا هرچی، ولی خب به هر حال همه دوستای اطرافم میبینم که کم کم دارن برنامه‌ریزی میکنن براش، ولی واسه من خیلی دوره. یعنی مثلا نمیتونم تشخیص بدم
که آخه به جایی که میخوای برسی نرسیدی هنوز.
یه بهانه فکر کنم 10-11 سال دیگه وقت میخوام واسه اینکه مثلا دیگه اینجا
ما بنابراین 20 سال دیگه به وقت ببینیم، بعد اون وقت بعدن یه بچه میگیم تو رو مواظب. دختر چی داری میگی؟ به سنی داری که سن ازدواج 25-35 بهترین وقت، بچه هم بین 25-30. نه اونو حالا که در دکتراتو نمیخوای بگیری بهتر ازدواج تو بکنی، اشکال کار تو.
نه دکترامو میخوام بگیرم، حالا دیرتر گفتم میگیرم، همین دیگه.
ما وقت نداریم برای که استدلالی که کردی رو من باش راحت نبودم، یه بهانه‌ای در آوردی که من میخوام دقیقا رشتم رو بدونم. رشته تو یکی دو تاست، یه ذرم چک کنی که انتخاب میکنی، بعدم انتخابت بینه خوب و بهتر.
پروژه های ما خیلی متفاوته، یعنی پروژه هایی که ما روزیم روش کار کنیم خیلی مثلا چیزهای متفاوتیه، و اینجا وقتی به یه پروژه کامیت میدین مثلا 4 سال دیگه داری رو اون پروژه کار میکنی، و من دیدم بچه هایی که دکترهای خیلی علکی میگیرن
و مشکلم با این ماجرا این بود که میخواستم بکنم برای ما خیلی مهم.
حرفا درسته عزیزم تا حدودی، ولی چهار سال دیگه اوضاع فرق نمیکنه.
ولی خب گفتم شاید اگه من بتونم پروپوزال بنویسم بعد استادی که دوست دارم رو پیدا کنم.
تو اگر میخوایی منو گول بزنی گول نمیخورم.
من دوست دارم
در سمایه. من نفی ندارم. ببین عزیز، ماجرای تو اینه که سه تا زن تو رو بزرگ کردن، سه تا مادر. تو با مسئله ازدواج و بچه مسئله داری. اشکال کار تو اونجاست. یعنی از نظر من مسائل روانی مربوط به رابطه احساسی عاطفی نیست. بنابراین تو هم چون باهوشی هم یه توانایی داری، گفتی خیلی خب من تمام توفیق و موفقیتم رو در دست میبینم. بعدم وقتی فوق لیسانس رو گرفتی که باید همون موقع دکتراتو میخونی، چون من خیلی با این وقتا به این بهانه و دلایلی که میاره که اصلا برای من قابل قبول نیست، باید میگرفتی. این کار الان که داری میکنی عملا داری خودتو در وضعیتی میذاری که ازدواج نکنی بچه دار نشی.
بعد شما میگین این خاطر اینکه سه تا دو من دو تا خواهر
داشتم. معلومه برای که عزیزم تو زیر شلاق هم 8 ساله یه جوری و هم 3 ساله بزرگتر یه جوری گیر افتادی عزیز. یعنی تو سه تا مادر داشتی. بعد دختر باهوش و توانایی هستی. بنابراین به این نشستی که کودک و کودکی خوب نیست.
بعد چجوری میتونم با این مقابله کنم؟
خب اینا کار تراپی همینه که تو از کودکی خودتو آزاد کنی. یعنی اون نتیجه گیری و تصمیمی که در کودکی هست نشه. فرض کن تو یه برادر بزرگتر داشتی، تو رو کاملا کتک میزد، تو از مرد متنفر میشدی. ولی خب این ارتباطی به مرد نداره، این ارتباط به برادر داره. برادرت هم که نماینده مردان نیست. ولی اون تصمیم، ببین عزیز، ما در کودکی نتیجه گیری میکنیم، wrong conclusion، و یا یه تصمیم میگیریم، من ازدواج نمیکنم، ولی تو ضمیر ناآگاه پنهان میمونه، پس من تمام بازی ها رو در میارم که ازدواج نکنم. به یه زمانی میرسه میگه من همه کوششامو کردم، خب دیدی که نشد. به همین جهت است که پیچیدگی مثلا اینجاست. لطفاً و حتماً سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منو بشنو، حتما پنجا باید و نباید رو، و یکی هم افسردگی رو عزیزم. سیدی افسردگی، چون هم افسردگی داره هم منیک دیپرشن داره. و بعدش اگه خواستی بروی خط، به نظر من موضوع تو اینه که عزیز، مثل بسیاری ماشین داری، رانندگی بلدی، گواهی نامه داری، پول داری، بنزین داری، آدرس گم کرد. یعنی از نظر من یک کمکی lost and confusedی، ولی میشه فهمید چرا. و بعدم مشکل تو سر اونقدر درس نیست، درس هم یه بهانه است. اگر یه چیزی شاید به نظر من درست نیست، خاطر ازدواج. مشکل تو رابطه احساسی عاطفی ازدواج و بچه است. تازه من هیچ
توی ازدواج نمیدونم مثلا وقت بین یا نه، ولی توی بحث رابطه عاطفی هم الان مثلا خیلی هم با پارتنرم دوستیم، واقعا بست فرندیم، ولی مثلا همیشه احساس میکنم دنبال چالش میگردم. یعنی دورادور آدم هایی جذبم میکنن که بسیار خیلی باهوشن یا خیلی عجیبن.
خب اونه که باهوش هستن تو رو انتخاب نمیکنن، ولی اون قصه دیگه است. ولی یه وقت از کجا میاد؟ کجا گفتی کانادا؟ کجای کانادا هستی؟
مونتریال.
اوکی، پس امیدوارم شنبه 14 اون ببینم.
هفته 14
اگر آمدی بیا بگو کی هستی. بعدم اونا رو سی دی آر بگیر، این نداری من اونجا که میام دارم عزیز، اون رو بگیر بشنو، بعد اگه خواستی بیا روی خط با هم صحبت کنیم. ببین عزیز، فقط آدرس نمیخوای، یه کسی باید آدرس بهت بده، همین. مشکلی هم نداری، بخوادی هم خودت اذیت نکن. بسیارم خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
ممنون همچنین.
مرسی عزیز. خواهشون کنم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن، فقط یادآور میشم که من امشب کنفرانس تیپ های شخصیت ناسالم، پرسونالیتی دیسوردر، 10 تیپ شخصیت ناسالم رو از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن خواهم